تفسیر قرآن کریم صوت شماره 203 سوره سبع آیات 15 تا 33.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 15 سوره مبارکه سبع. آیاتی که در پیش رو داریم در رابطه با یک قومی است به نام قوم سبع که خیلی نعمت داشتن، خیلی تو بحث سدسازی اینا کار کرده بودن و از قبل اون سدسازی به یک زراعت و رزق و روزی زیادی رسیده بودن، اما به جای اینکه شاکر باشن کافر بودن از این نعمتهایی که خداوند در اختیارشون قرار داده بود. به جای اینکه شکر به جا بیارن، که طبق آیات قبلم گفتیم شکر یه بحث عملیه، اعملوا آل داوود شکرن، اینا به جای اینکه از امکاناتی که داشتن در مسیر رضایت و اطاعت خداوند و تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند استفاده کنن، در مسیر خودخواهی های خودشون استفاده میکردن و این یک تلنگر خیلی جدی است. حالا این آیات که آیات سوره مکیه، مخاطب اهالی مکه که به هر حال اونها هم همین طور بودن، یه نعمت ها و امکانات زیادی داشتن، افتاده بودن توی فضای شرک و آلوده فکری و عملی، اصلا تو فضای ظلم و فساد شدید که پیامبر تو اون فضا مبعوث شد. و امروز هم که ما در یک فضای هستیم، شیعه قدرت گرفته، ما دارای حکومت شدیم، یه نظام مکتبی، یه نظام انقلابی، فوق العاده نعمت ها، نعمت قدرت، نعمت امنیت، نعمت منابع خدادادی، ثروت کلان، پول های فوق العاده زیاد. ما اگر از این نعمت هامون در راستای تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند استفاده نکنیم، فقط منافقانه شعارشو بدیم، بله یه امام زمانی هست، ما منتظریم، انشالله تشریف میارن، ما هم که از این امکانات و قدرت و ثروت هیچ کاری برای ظهور ایشون و جاده صاف کردن برای ایشون که استفاده نمیکنیم، ما فقط منافقانه شعارشو میدیم، بازی میکنیم، نمیدونیم هم داریم پرونده سیاه خودمون رو با این بازی ها پر میکنیم. اگه ما هم از این امکانات، از این قدرتگیری شیعه، از این قدرت و ثروت و منابع خدادادی استفاده صحیح نکنیم، یعنی شاکر نباشیم تو مسیر جاده صاف کردن برای حکومت جهانی امام زمانون و تحقق اهداف او به کار نبندیم، ما هم عین همین قوم سبع به جای اینکه شکور باشیم کفور میشیم. و همین داستان ها برای ما هم هست. آیات قرآن زنده است برای بیدار کردن یه سری آیاتی که تو سوره مکی اومده و یه سری اعتقادات کلی میگه و نه، اینا برنامه زندگیه. دقیقاً داستانی است که برای ما هم داره تکرار میشه. آیه 15، لقد کان لسبع فی مساکنهم آیة جنتان عن یمین و شمال، به تحقیق برای قوم سبع در محل سکونتشان نشانه ای بود، دو باغ از راست و چپ، یعنی دو تا باغ بزرگ و گسترده، یکی راست یکی چپ، با میوه های فراوان و اصلا خیلی فوق العاده عالی. آیتون نشانه ای بود، یعنی نشانه از قدرت الهی، نشانه از لطف و مرحمت الهی به اینا، که به اینها هم گفتیم کلوا من رزق ربکم، از روزی پروردگارتان بخورید، وشکرو له، همش بحث شکره، یعنی شکر عملی. اصلا این ذهنیت رو که ما شکر رو فقط خلاصه کردیم در یک شکر زبانی، الحمدلله رب العالمین، خدای شکرت، در این حد خلاصه کردیم، این ذهنیت رو خیلی ذهنیت خطرناکیه، اینو باید کلا از ذهنمون پاک کنیم، چون ما رو فقط در اون شکر زبانی خلاصه میکنه و دیگه نمیفهمیم که این بحث عملی جدی باید پشتش باشه. اصلا سهلنگارانه که نه، غافلانه به اون بحث عملی دیگه نگاه میکنیم. وشکرو لهو، و شکر او را به جا آورید، بلدتون طیبتون و رب غفور، که حالا شهری پاک و پروردگاری آمرزنده دارید. حالا که اینجوری بلدتون طیبتون دارید، اینجوری امکانات خوبی خداوند به شما داده و رب غفور، رب آمرزنده ای هم دارید، این قدم داره با شما راه میاد، شکر این نعمت ها رو در درگاه چنین پروردگاری به جا بیارید. آیه 16، فاعرضوا، پس اما آنها روی گرداندند، به جای اینکه از این نعمت ها در راستای تحقق اهداف خدا و خلیفه خدا استفاده کنند، دنبال خودخواهی های خودشون بودن، دنبال قدرت و ثروت و لذت و شهرت و همین بازی های کوچک و کودکانه که امروز هم میبینیم همه تقریبا درگیرشن. حالا که اینجوری شد، فارسلنا علیهم سیل العرم، ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم، و بدلناهم به جنتیهم، جنتین و دو باغشان را، اون دو باغ پربرکتشون رو تبدیل کردیم، بدل کردیم به دو تا باغ بی ارزش، زواتی اکل و خمتن، با میوه های تلخ، خمت یعنی گیاه تلخ، و اصلن با سه نقطه، یعنی درخت گز خاردار، یه سری درختایی که مونده بود دیگه تتمه این سیله، و شیء من صدر قلیل، و اندکی از درخت صدر، یه مقداری هم از درخت صدر برای اینا بعد از اون سیله مونده بود، یعنی اون همه باغ و برکت و نعمت و اینا تبدیل شد به یه شورزاری و یه مقداری بقایایی که از این باغ مونده بود که حالا از درخت گز و درخت سدر و اینا که قشنگ داره با جزئیات میگه. آیه 17 ذالک جزیناهم بما کفروا که آن کیفر را به خاطر کفرانشان به آنان دادیم و هل نجازی الا الکفور و آیا جز کفران کننده را کیفر میدهیم، یعنی این نتیجه کار خودشون بود، میتونستن انتخابای دیگری داشته باشن. حالا داستان این سیل العرم چیه؟ سیل بنیان کند، عرم یعنی خشونت، سیل العرم یعنی سیل بنیان کند، سیلی که اصلا از بیخ و بن زد همه رو برد. میگه قوم سبع جمعیتی بودن در جنوب جزیره عربستان، چون این منطقه رودخونه مهمی نداشت آب بارون تو دشت هدر میرفت. اینا به فکر افتادن یه سد بسازن، مثل ما که الان تو این دوران انقلابمون سد سازی و اینا هم زیاد کردیم در اون سالهای بعد از جنگ، و اون آب باران رو که داره میاد توی بیابونها هدر میره پشت این سد ذخیره کنن. اومدن در انتهای یکی از دره‌ها در کنار شهر معرب یه سد خاکی خیلی بزرگی درست کردن. بعد آب خروجی از این سد به قدری زیاد بود که از پای سد جاری میشد و میرفت تو باغهای اینا، باغهای اینا رو خیلی خوب آبیاری میکرد. خیلی سیستم خوبی ایجاد کرده بودن با اون سده و خیلی کارشون تو بحث زراعت و کشاورزی و اینا فوق‌العاده رونق گرفته بود. منتها به جای اینکه بیان تو مسیر اطاعت خدا، افتادن تو فاز افسارگسیختگی و لاابالیگری و فخر فروشی و اختلاف طبقاتی و اینا، دقیقاً همون چیزی که الان میبینیم که خلاصه توزیع ناعادلانه ثروت و اینجوری که شد خداوند به اینا غضب کرد. به صورت کاملا طبیعی یه سری موش‌های صحرایی، چون این دیوارها حالت خاکی بودن دیگه، سد خاکی بودن، رفتن توی این سد، از درون سوراخ کردن و این سد از درون سوس شد. بعد یک باری که یه سیلاب عظیم، یه باران زیادی اومد، یه آب زیادی اونجا جمع شد، دیگه این سد رو خراب کرد. این سد رو خراب کرد و اومد تمام باغ‌های اینا که اونجوری بود زیر گل و لای رفت، که می‌فرماید این پاسخ اونهاست. قرآن زنده است، امروز هم همینه. اگر ما از امکاناتی که داریم تو این نظام شیعی، نظام انقلابی مکتبی، در راستای تحقق اهداف خلیفه خدا استفاده نکنیم، این سیاسیون فاسدی که مانع فرجن، اینا رو کنار نزنیم، خودمون به صورت سیاسیون با تقوا تحولگرا به میدون نیایم، از این امکانات تو راستای تحقق هدف خلیفه خدا استفاده نکنیم، همینه. چرا قرآن رو خیلی از سیاسیون تشریفاتی نگاه میکنن؟ برای اینکه بعد اینا رو عمل کنن و نمیخوان خلاصه اینا رو عمل کنن. آیه 18 و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير و ما میان آنها و شهرهایی که برکت داده بودیم آبادی های آشکاری قرار دادیم و سفر در میان آنها را به طور متناسب مقرر داشتیم، یعنی با فاصله نزدیک. اصلا اینا خیلی به هم دیگه چسبیده بودن این باغ ها، و به اونها هم گفتیم سیروا فیها لیالیا و ایاما آمنین، شبها و روزها در این آبادی ها با ایمنی سفر کنید. آیه 19 فقالوا ربنا، ولی اینها گفتند، این مردم ناسپاس، پروردگارا باعد بین اسفارنا، میان سفرهای ما دوری بیفکن. چرا؟ چون بینوایانشون نتونن دوشادوش اغنیا سفر کنن. این میخواد چی بگه؟ اشاره به اختلاف طبقاتی و جدا کردن محل زندگی اغنیا و فقرا. مثل امروز که ما بالا شهر و پایین شهر رو اینا قرار دادیم، مثلا اغنیا توی فضای دیگری، توی آب و هوای دیگری، تو امکانات دیگری، فقرا توی منطقه پایین شهر، منطقه محروم، توی زندگی سطح پایین خیلی بد دارن زندگی میکنن. این که میگه پروردگارا میان سفرهای ما دوری بیفکن، یعنی محل زندگی اغنیا و فقرا از هم دور بشه، یکی بالا شهر یکی پایین شهر. قشنگ امروز دیگه که نتونن اغنیا و فقرا دوشادوش هم دیگه سفر کنن، حرکت کنن، اونا توی فضای دیگه با مرکب‌های گران قیمتشون، این بدبخت هم یه جای دیگه تو مشکلات خودشون همینجوری دست و پا بزنن. کفران اینا چی بود؟ از این نعمت‌ها سوء استفاده کردن، اختلاف طبقاتی ایجاد کردن. باعد بین اسفارنا، میان سفرهای ما دوری بیفکن، یعنی همین، یعنی منطقه زندگیمون، اصلا محل سفرهامون، رفت و آمد و هم دیگه دور باشه، اختلاف طبقاتی. بعد اینا اینجوری کردن و ظلموا انفسهم، و آنها به خیشتن ستم کردن. اصلا چقدر این آیات رو ما نمیخونیم تو این مملکتمون، تو این صدا و سیمامون، تو رسانه‌هامون، چون اینجوری داریم زندگی میکنیم، خب بخونیم آبرومون میره. و ظلموا انفسهم، و آنها به خیشتن ستم کردن. فجعلناهم احادیث، و ما آنها را داستانهایی قرار دادیم، یعنی داستانهایی برای عبرت دیگران. و مزقناهم کل ممزقن، و جمعیتشان را به شدت متلاشی ساختیم. کل ممزقن یعنی دیگه در نهایتش. ان فی ذلک لآیات، که همانا در آن نشانه هایی است. لکل صبار شکور، برای کسانی که بسیار صبر کننده و بسیار شکر گذارند. که قبلا هم گفتیم این صبار شکور، حالا یا صفاتی مثل این، نماد فضائل اخلاقیه، برای کسایی که فضائل اخلاقی دارن. اینا آموزنده است برای کسایی که رذائل اخلاقی دارن، به اینا نگاه میکنن و رد میشن و باز میرن عین همینا کارهای همینا رو میکنن، یعنی به جای اینکه عبرت بگیرن خودشون عبرت تاریخ میخوان بشن. آیه 20 ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه، آری و به یقین و به تحقیق ابلیس گمان خود را در درباره آنها محقق یافت، تبعوه، که همگی از او پیروی کردند، الا فریقا من المؤمنین، جز گروه اندکی از مؤمنان. که خلاصه ابلیس داره تو اینا کار میکنه، الان هم داره کار میکنه. تو این نظام اسلامی انقلابی مکتبی ما، جامعه ای که داره میگه من میخوام زمین ساز ظهور باشم با انقلابم، تا انقلاب مهدی، تا حاکمیت اون انی جاعل فی الارض خلیفه که این ابلیس بهش سجده نکرد، توی این جوامع کار میکنه، همه رو به پیروی خودش وادار میکنه، البته الا فریقا من المؤمنین. یه گروهی از مؤمنین رو نمیتونه، که همینا تو قربلا آخر الزمان میمونن و میرن برای حکومت جهانی امام زمان، اما خیلی ها رو دنبال خودش میکشه و ما باید خیلی مراقب باشیم. در کافی جلد 8 صفحه 345 در ذیل همین آیه امام باقر علیه السلام میفرماید: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این جهان رحلت فرمود و مردم به جای علی علیه السلام دیگری را به خلافت نصب کردند، شیطان تاج شاهی بر سر نهاد و منبری گذار و روی بالش آن نشست و پیادگان و سوارگان خود را جمع کرد و بدانها گفت: شادی کنید تا روز ظهور امام، اون امام قائم، که دیگر خداوند آنطور که باید و شاید فرمانبری نشود. بعد امام این آیه را تلاوت فرمودند: ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه. بعد فرمودند: هنگامی که رسول خدا از این جهان رفت، گمان ابلیس همان وقتی بود که درباره رسول خدا گفتند او از روی هوای نفس و دلخواه خود سخن میگوید، یعنی حضرت امیر رو به جای خودش گذاشته که ولایت و ریاست حضرت امیر رو نپذیرند دیگه، و شیطان در این موقع گمانی درباره ایشان برد و آنها گمان شیطان را ثابت و درست کردند، تحقق دادند در عالم بیرون. که داستان اینه، شیطان در جایی که بحث ولایت خلیفت الله انقلاب کردیم، گفتیم تا انقلاب مهدی کار میکنه، با همین داستان اختلاف طبقاتی که امروز هم ما میبینیم کاملا هست. اگر میخواهیم این انقلابمون رو به انقلاب جهانی امام عصر برسونیم، باید از اینا درس بگیریم. این سیاسیونی که با اشرافیگری و ایجاد اختلاف طبقاتی دارن دقیقاً راه غلط این قوم سبع رو در جامعه ما میرن، ما رو دارن به این عقوبت ها دوچار میکنن. خیلی ما باید از این آیات درس بگیریم. آیه 21: و ما کان له علیهم من سلطان، و او بر آنان سلطه ای نداشت که اونا رو به پیروی وادار کنه، فقط کارش وسوسه بود. الا لنعلم، مگر اینکه ما معلوم بداریم، یعنی تا اینکه معلوم بداریم، من یؤمن بالاخره ممن هو منها فی شک، معلوم بداریم کسی را که به آخرت ایمان دارد، یعنی در مقابل این وسوسه ها مقاومت میکنه، اشتباه نمیکنه، انتخابای درست انجام میده، از کسی که نسبت به آخرت در تردید است. قشنگ این آیه میگه کسایی که تو مسیر اشتباه این قوم سبع تو کل تاریخ امروز ما میرن، اینا نسبت به آخرت در شکن، یعنی میگن نه بابا اینجوری هم که اینا میگن نیست، خدا میبخشه بالاخره هممون میریم بهشت، اصلا همچین خبری نیست. اون سیاسی که مسیر غلط میره، باعث اختلاف طبقاتی تو جامعه میشه، با سیاست غلطش، اشرافی گریش، اون علاوه بر گناهان خودش، گناهان میلیون ها انسان به گردنشه، اصلا امیدی به نجاتش نیست، چون تمام دو تا چارتای قرآن همینو به ما میگه: و ربک علی کل شیء حفیظ، و پروردگار تو نگهبان همه چیز است. آیه 22: قلت الذین زعمتم من دون الله، بگو کسانی که از غیر خدا میپندارید، یعنی برای خودتون معبود گرفتید، بخوانید: لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، که آنها به اندازه ذره در آسمان ها و زمین مالک نیستند، و ما لهم فیه ما من شرکن، و نه در آنها شریکند، یعنی در خلقت مالکیت، و ما له منهم من ظهیر، و نه یاور او بودند، یعنی در آفرینش. اینایی که شما میخونید اصلا هیچی، اینایی که خودتون در آوردید، من در آوردی خودتونه. آیه 23: ولا تنفع الشفاعت عنده، و هیچ شفاعتی نزد او نیست، الا لمن اذن له، جز برای کسی که اذن داده شده، حتی اذا فزع عن قلوبهم، تا زمانی که اضطراب از دلهای آنان زائل گردد. یعنی اونطور که تو تفاسیر اومده، تو قیامت این مجرمان وحشت زده دیگه همش دارن ناله میکنن، اونیا تا تو یک منزلی یه مقطعی صداشون خاموش میشه، اون ناله و فزع از دلهای اونا برداشته میشه. برای چی؟ برای محاکمه، برای اینکه ازشون سوال کنن، چون وقتی داد و بیداد میکنن که نمیشه ازشون سوال کرد. تا زمانی که اضطراب از دلهای آنان زائل گردد. قالو میگویند، کیا میگویند؟ مثلا فرشتگان یا مؤمنان از مجرمان میپرسن، بهشون میگن مازا قال ربکم، پروردگارتان چه دستوری داده؟ اونا میگن قال الحق، هر آنچه که گفته حقه، و هو العلی الکبیر، و او بلند مقام بزرگ مرتبه است. یا حالا این قالو رو میشه در مورد همین مجرمان گفت، یعنی وقتی این مجرمان ازشون اون مجازات برداشته میشه، ساکت میشن، میتونن یه ذره حرف بزنن، این مجرمان حالا مثلا به ملائکه میگن مازا قال ربکم، پروردگار شما چه دستوری داده، چه گفته، یعنی حکم خدا در مورد ما چیه، مثلا حکم قاضی درباره ما مجرما چیه، که اونا میگن قال الحق، میگن هر چی گفته حقه، نگران نباشید، هر چی بگه حقتونه، استحقاق خودتونه دیگه، حالا هر جوری اینو ترجمه کنیم، ول علی الکبیر، و او بلند مقام و بزرگ مرتبه است. بدونید یه همچین روزی در پیش دارید. اینایی که در قیامت در تردیدن، این سیاسیون اشرا اشرافیگرا که باعث اختلاف طبقاتی میشن تو جامعه، یه همچین روزی میادا، ناله میزنید، جیغ میزنید، یه ذره هم که سکوت میکنید، سوال میکنید، یه جوابی بهتون میدن دندون شکن. در قیامت در تردیدید، اینجوری هم که اینا میگن نیست، نه یه جوری درست میشه، ما شیعه ایم، همه میریم بهش، اصلا همچین خبری نیست. شیعه ای که بد عمل کنه که بدتر مجازات میشه، چون الگو داشته و بد عمل کرده. آیه 24، قل من یرزقکم من السماوات والارض، بگو چه کسی شما را از آسمان ها و زمین روزی میدهد. قل الله، بگو الله. و انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین، و ما یا شما بر هدایت یا در زلالت آشکاری هستیم. یعنی خلاصه هر کی تو هر راهی هست روشنه، اونی که تو مسیر هدایته، اونی که تو مسیر زلالته. آیه 25، قل لا تسالون عما اجرمنا، بگو شما از گناهی که ما کرده ایم سوال نخواهید شد. ولا نسال عما تعملون، که ما در برابر اعمال شما مسئول نیستیم. اونجا هر کس دیگه مسئول کارهای خودش. آیه 26، قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، بگو پروردگار ما همه ما را جمع میکند، سپس در میان ما به حق داوری مینماید. یعنی صفوف مجرمان رو از مؤمنان جدا میکنه، صفوف تبهکاران رو از نیکوکاران جدا میکنه. و هو الفتاح العلیم، و اوست گشایش دهنده آگاه، یعنی قضیه رو فیصله میده، داستان رو روشن میکنه. آیه 27، قل ارونی الذین الحقتم بهی شرکاء، بگو کسانی را که به عنوان شریک به او ملحق ساخته اید به من نشان دهید. کلا، هرگز چنین نیست، یعنی او شریک و شبیهی ندارد. بل هو الله العزیز الحکیم، بلکه او خداوند عزیز و حکیم است. اینایی که ظالمانه مدیریت میکنن، اینایی که از نعمت ها سوء استفاده میکنن به جای اینکه شکور باشن، کفور باشن، در قیامت و درون در دادگاه قیامت اینجوری در تردیدن، دو دلن، یعنی دلش باور نداره، جدی نگرفته. بعد خداوند داره تو این آیات میگه ببین اینجوریه، اینقدر دقیقه، اینقدر محکم، اینقدر اون دادگاه جدیه، شوخی گرفتی؟ آیه 28، و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، و ای پیامبر ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم. کافتا للناس، همه مردم، یعنی اسلام دینش جهانیه. خیلی از دشمنان اسلام قرآن میان استناد میکنن به یه سری آیات که تازه اونم تفسیر غلط میکنن، تفسیر به رأی میکنن، که بگن بله پیامبر فقط مال قوم عرب بوده و ما فارسیم و ایرانی هستیم و پیغمبر خودمون رو داریم و به ما ربطی نداره. این آیه و خیلی از آیات دیگه میگه پیامبر جهانیه، اون وسوسه شیطونه که میخواد شما زیر بار حق نری. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدونن، که احتمالاً یکی دیگه از تفاسیر این آیه هم اینه، چون این آیات در بین اهل مکه است دیگه، اقوام و خیشان پیامبر. یعنی این تمدنی که پیامبر داره امروز پایه‌گذاری میکنه وسط شماها، شماها جدی نمیگیرید، میگی تو یتیم بودی در بین ما، خیلی حسابش نمیکنید، مسخره میکنید، حرفشو نمیپذیرید، نمیدونید که این پیامبر اومده یه تمدن جهانی رو داره شروع میکنه. کاری که میکنه خیلی فراتر از ذهن کوچک و کودک شماست، پیامبری برای همه مردم، یعنی با تمدن جهانی. ولی که اکثر مردم نمیدونن، اصلا تو فضاها نیستن، تو این باغا نیستن، افق فکریشون انقدر نیست. که ما چون اعتقاد به مهدویت داریم، این قضیه برای ما کاملا جا افتاده و روشنه، و البته باید بفهمیم، جهانی هم فکر کنیم، برای اهداف جهانی هم همت داشته باشیم، که پیامبر یک تمدن جهانی رو کلید زده. بله در اون زمان به خاطر اهالی مکه که در تکبر و تعصب شدید بودن، و اهالی مدینه که در تعلل و ضعف شدید بودن، نتونست این کار رو در زمان خودش انجام بده. بقیه ائمه باز هر کدوم به یه نوعی مظلوم واقع شدن و این اتفاق نیفتاد، تا دیگه برسه زمانی که حضرت ولیعصر یارانی دورش هستن که این آیه رو میفهمن، همت یه همچین هدفی رو دارن، که انشالله ما باشیم جزو اینا. آیه 29، و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، و میگویند اگر راست میگویید این وعده کی خواهد بود. که خیلی در مورد ظهور هم روایات داریم که همش مسخره میکنن، میگن پس کی امام زمانتون میاد. آیه 30، قل لكم میعاد یوم لا تستأخرون عنه ساعه ولا تستقدمون، بگو وعده شما روزی خواهد آمد که نه ساعتی از آن تأخیر میکنید و نه پیشی خواهید گرفت. یعنی وقتی که بیاد، اون میعاد، تو روایات هم داریم، روایت امام جواد علیه السلام میفرمان ظهور از میعاد، این میعاد وعده ظهور، یعنی قیامت صغرا، قیامت کبرا، زمانش که برسه دیگه نه ساعتی تأخیر نه لحظه پیشی میگیره، دقیقاً در زمان خودش محقق میشه. آیه 31، حالا از اینجا سه تا آیه هست که یه نکته خیلی مهمی رو میگه. در 6 7 جای قرآن این داستان به گونه‌های مختلف تکرار شده، گفتگوی پیشوایان و پیروان باطل در قیامت، اینایی که تو دنیا راه بدی رفتن و اینایی که دنبال روی اونا بودن، که خیلی درس آموزه، خصوصا ما که توی فضای سیاسی هستیم، یه گروهی پیشرو میشن، یه گروهی از اونا حمایت میکنن. اگر انتخاب‌های سیاسی، اگر حمایت‌های سیاسی بر اساس مبانی نباشه و بلکه بر اساس منافع و هوس‌ها باشه، این عاقبتش. خیلی ما باید تو این جامعه سیاسیمون، خصوصا جاهایی که بحث انتخاب و اینا پیش میاد، این آیات رو تکرار کنیم. عقوبت کسانی است که دنبال رو انسان‌های باطل و سیاسی کار و سیاست بازند. دیگه از این مهمتر آیه 31 فقال الذين كفروا و کسانی که کفر ورزیدند گفتند لن نؤمن به هذا القرآن ولا بالذي بين يدي و ما هرگز به این قرآن و کتاب‌های دیگری که پیش از آن بوده ایمان نخواهیم آورد. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم و اگر ببینی وقتی که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان بازداشت شده اند، نگه داشته شدند برای محاسبه و محاکمه و مجازات، یرجعوا بعضهم الى بعض القول، ارجاع میدهند، میاندازند بعضی از آنها بر بعضی دیگر اون قول رو. قول چیه؟ یعنی گناه خودشون رو، یا بحث رو میندازن رو بعضی دیگه، تقصیر رو میندازن رو گردن بعضی دیگه. یقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، که کسانی که مستضعف بودند، یعنی کسانی که پیروان بودند، فرودست بودند، زنده باد مرده باد کردن زیر پرچم اینا، زیر پرچم اینا سینه زدن، میگن للذین استکبروا، به کسانی که استکبار ورزیدن، به اون پیشوایان، بالا دست ها، فرا دست ها، لولا انتم لکن مؤمنین، اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم، شما ما رو بدبخت کردید، اگه شما ها نبودید ما الان اینجا در صف محاکمه و مجازات نبودیم، ما میرفتیم مثل مؤمنان بهش. بعد حالا پاسخ اون پیشوایان جالبه، آیه 32 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، اما مستکبران به مستضعفان پاسخ میدهند، اون سرشناسا به دنبال کنندگان، انحن صدرناکم عن الهدى بعد از جاءکم، آیا ما شما را از هدایت باز داشتیم بعد از آن که به سراغ شما آمد؟ تقصیر ماست؟ بل کنتم مجرمین، بلکه شما خود مجرم بودید، شما خودتون یه هوس‌هایی داشتید، فکر میکردید ما این هوس‌ها رو برای شما برآورده میکنیم، مثلا دنبال فساد علنی بودید. حالا امروز تو جامعه انقلابی که ما داریم یه عده از سیاسیون، سیاستباز، سیاسی کار گفتن دیگه، همین الان هم دارن میگن آمده این برای آزادی‌های بیشتر، یعنی آمده این هوس‌های شما رو برآورده کنیم. اونا یه شعارهایی میدادن، اینا هم به هوای اینکه یه هوس‌هایی براشون فراهم بشه، بتونن یه فضای بازتری داشته باشن برای فسادهای کودکانشون، گفتن بریم دنبال اینا، بریم به اینا رأی بدیم، بریم از اینا حمایت کنیم. ما شما رو از هدایت باز داشتیم، بلکن تو مجرمین، تفسیر خودتونه، شما خودتون یه هوس‌هایی داشتید دنبال ما رو افتادید، مگه ما شما رو مجبور کردیم؟ همین جوری میگن دیگه. بعد حرف اون پیروانم جالبه، آیه 33 و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، و مستضعفان به مستکبران میگویند بل مکر اللیل و النهاره اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا، بلکه وسوسه های فریبکارانه شما در شب و روز مایه گمراهی ما شد، هنگامی که به ما دستور میدادید که به خداوند کافر شویم و همتایانی برای او قرار دهیم. از بس که شما مکار و فریبکار بودید، شب و روز، اصلا شبنامه و روزنامه، اصلا همه جوره رو سر ما مکر و حیلتون هوار شده بود، ما گمراه شدیم که شما به ما دستور دادید راه خلاف بریم، یه مسیر غلطی بریم که شما به قدرت برسید. پیشوایان به پیروان میگن مجرم، پیروان به پیشوایان میگن مکار. این به اون میگه تقصیر تو بود، اون به این میگه تقصیر تو بود. اون به این میگه تو هوس داشتی دنبال من اومدی، اونم میگه بله منم هوس داشتم، اما اینجوری که تو میزدی هر کی یه ذره دلش میخواست میومد وسط، تو مکار بودی. همینجوری با هم دیگه فوش و فوشکاری، حرفای رکیک و زشت به هم میزنن تا خلاصه جلسه محاکمه تموم بشه. حالا مجازات و اثر رو ندامت لما رأوا العذاب، و آن هنگامی که عذاب را میبینند پشیمانی خود را پنهان میکنند، که یعنی بیشتر از این رسوا نشن، مثلا خودشونو کنترل میکنن، اما فایده نداره. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، و ما قل و زنجیرها را در گردن کافران مینهیم، هل یجزون الا ما کانوا یعملون، آیا جز آنچه عمل میکردند به آنها جزا داده میشود؟ که خلاصه خیلی از کسایی که دنبال افراد سیاست باز و سیاسی کار میرن اینجوریان، توی همچین صحنه هولناک قرار میگیرن، به همدیگه بدترین توهین ها رو میکنن، گردن همدیگه تفسیر ها رو میندازن، ولی چه فایده؟ جفتشون خسارت ابدی و راهی درک اسفل و سافلین و اون عذاب شدید. خیلی آیات مهمی است، به درد امروز ما میخوره که ما توی یک فضای سیاسی اقتصادی، آیات اولش که در رابطه با قوم سبع بود، در رابطه با بحث مدیریت غلط سیاسی و اقتصادی، اون اختلاف طبقاتی که مطرح کرد، این آیات آخر در رابطه با بحث سیاسیون سیاست باز و سیاسی کار، پیروان و پیشوایان باطل، فوق‌العاده آیاتی است که امروز ما تو این جامعه مکتبی اسلامی انقلابی که هستیم کاربرد داره برامون، و اگه ما از نورش استفاده نکنیم، عمل نکنیم بهش، بدجوری تو این امتحان آخر زمان مردود خواهیم شد. که انشالله خداوند به ما توفیق بده به نور این آیات درست عمل کنیم، که در پیشگاه خداوند و خلیفه خداوند در قیامت صغرا، عصر ظهور و قیامت کبرا، عرصه قیامت، از سرفکندگان نباشیم، بلکه از سربلندان این امتحان به شمار بیایم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای